بسم الله الرحمن الرحیم. جلد سوم شوارب، صفحه 492، سطر هشتم. فعتر از علیه الامام به انه لوکان للنفس حیولا و صورتن لوکان للنفس حیولا و صورتن مخالفتان لحیول الاجسام و صبره ها و کان الباقی منها حیولاها وحدها لما کان الباقی من النفس هو النفس بل جزءا منها. گفتیم که نفس را هیچ عاملی فاسد نمی کند، زیرا که نفس بسیط است و نمی تواند مشتمل بر فعلیت البقا و قوت الفساد باشد، و چیزی که مشتمل بر قوت الفساد نیست فاسد نمی شود. بعد گفتیم اگر نفس را هم مرکب فرض کنید، ما در جزئی از این مرکب که بسیط است و او را نفس قرار می دیم بحث می کنیم و دلیل را در اون جزء اجرا می کنیم و نتیجه می گیریم که باز اون جز که نفس است قوت الفساد ندارد، پس فاسد نمی شود. بنابراین اگر نفس رو بسیط بدونید مجرای دلیل هست، اگر نفس رو مرکب بدونید، این مرکب رو تحلیل می کنیم به دو جز، اون جز بسیطش رو انتخاب می کنیم و دلیل رو در اون جز بسیط اجرا می کنیم و می گیم اون جز بسیط نفس. پس چه نفس بسیط باشد چه نفس مرکب باشد، دلیل درباره او اجرا می شود و نتیجه می دهد که نفس مشتمل بر قوت الفساد نیست، پس فاسد نمی شود. این کل مباحث بود که تالا گفته بود. فخر رازی دو تا اشکال وارد می کنه. البته یک اشکال وارد می کنه که این اشکال مستلزم اشکال بعدی هم هست و می شه دو تا اشکال. او می گوید اگر نفس دارای حیولا و صورت است و شما حیولا را انتخاب میکنید و اسمش را نفس میذارید، در واقع جزء نفس را نفس گفتید نه همه نفس. شما خودتون قبول دارید که نفس مرکب شد از ما کل حیولا و ما کل صورت.
بسم الله الرحمن الرحیم.
پس نفس مرکب قرار دادید، اگر جز اشتو یعنی حیولاش رو انتخاب کنید، این حیولا جز نفسی نه خود نفس. پس اونی که باقی میمونه حیولای نفسه. شما دلیلتون و مدعاتون این بود که نفس باقی میمونه، دلیلتون هم میخواد ثابت کنه که نفس باقی میماند، اما بالاخره آخر به اینجا رسیدین که جزء نفس باقی میماند و این مدعای شما نبود. پس اون چرا که میخواستید اثبات کنید نتونستین اثبات کنید. این اشکال اول فقط. اشکال دومش اینه، شما میگید نفس باقی میماند با کمالات ذاتیش. فلاسفه مشرا معتقدند که کمالات نفس که از ناحیه بدن میاد با مفارقت نفس از بدن زائل میشه، اون کمالات زائل میشه. احساساتی که ما داشتیم چه در حد احساسات ظاهری باشن چه در حد احساسات باطنی باشن، یعنی تخیل و توهم، همه زائل میشن. صورت‌های خیالی، صورت‌های مبصر، صورت‌های مسموعه، حتی معانی جزئیه‌ای که به وهم فهمیده بودیم، همه این در مفارقه زائل میشن، چون اینا از ناحیه بدن آمدن، از کمالات ذاتی نفس هستن. کمالات ذاتی نفس صور معقول است، چه نفس با تعقل به اونها رسیده، نه با احساس، نه با بدن، بلکه به ذاتش با این به این کمالات رسیده. این بشه این کمالات ذاتی. مشروع معتقدن که کمالات ذاتی بعد از مفارقت باقی میمونه، کمالات بدنی یا کمالات نفس که از ناحیه بدن آمده همه از بین میره. کمالات بدن مثل شاداب بودن بدن، خوش اندام بودن، بد اندام بودن، هر چی اینا از بین میره، چون با بدنه، اصلا مال نفس نیست، مال بدنه، اینا از بین میره. کمالاتی هم که به نفس از ناحیه بدن رسیده اینا هم از بین میره. فقط کمالات ذاتی نفس، یعنی کمالاتی که مال خود نفس بوده، مثل کمالات عقلی، یعنی کمالات عقلی، اونا باقی میمونه. فخر رازی اشکال دومش اینه که اگر جزء نفس که هیولاست باقی مونده باشه، جزء دیگر که صورت است از بین رفته باشه، با توجه به این که صورت است که این کمالات ذاتی رو برای نفس آورده، پس با از بین رفتن صورت باید کمالات ذاتی هم از بین بره، در حالی که شما معتقد این کمالات ذاتی باقی مونده. پس دو تا اشکال کرد. یک اشکال این که شما میگید هیولای نفس باقیه، در حالی که ادعاتون اینه که خود نفس باقیه. شما مدعاتون این بود که نفس باقیه، حالا ثابت کردین که جزء نفس باقیه و این طبق مدعای خودتون نبود، یعنی اون چیزی که میخواستین ثابت کنین ثابت نشد. اشکال دوم اینه که کمالات ذاتی نفس از ناحیه صورت نفس میاد. شما معتقدید که هیولای نفس باقی مونه، صورتش میره، خود صورت رفت، کمالات ذاتی رو همراه خودش میبره، و چرا میگید کمالات ذاتی باقی مونه؟ پس اون که باقی میمونه فقط هیولای نفسه، در حالی که شما معتقدید هیولای نفس باقی میمونه، صورت نفس باقی میمونه، یعنی نفس باقی میمونه، کمالات ذاتیش هم باقی میمونه. شما معتقدید که نفس با کمالات ذاتی باقی میمونه. ما هیچ کدوم قبول نداریم. نتیجه حرفتون این بود که نفس باقی نمون، بلکه مادهش باقی موند، کمالات ذاتیش هم باقی نمون. شما دو چیزو میگید باقیه و ما میبینیم هیچ کدومش باقی نیست. یکیش که کمالات ذاتی است که کلا از نرفته، یکی دیگه‌اش که خود نفسه کلا از بین نرفته، یه جزش از بین رفته، یه جزش باقی مونده. پس بالاخره شما به مدعای خودتون که باقی موندن نفس و باقی موندن صبر ذات کمالات ذاتی است نرسید. این اشکال فخر. صفحه 492-108 فتر از علیه الامام. قبل اینکه اعتراض رو بخونم، نمیدونم من دیروز اون زمیر من جزئه رو برگردوندم یا نه. عمد نابل کلام نحو الاصل من جزئه، عبارت قبل از همین فتر از، جمله قبل از فتر از اینطوره، عمد نابل کلام نحو الاصل من جزئه، یعنی کلام رو، سخن خودمون رو، استدلال خودمون رو متوجه میکنیم به سمت اصل از دو جزئی که اون کل مرکب داشت. زمیر من جزئه به کل مرکب برمیگرده که همون نفسه. یعنی ما سخنمون رو درباره اصل از بین اون دو جزئی که این کل مرکب داشت مطرح میکنیم. یعنی اون دو جز، یکی اصل بود که عبارت بود از هیولا، یکی دیگه غیر اصل بود که عبارت بود از صورت. ما درباره اصل صحبت میکنیم و اون دلیل رو در اصل از بین اون دو جزئی که این کل مرکب داشت اجرا میکنیم. اینو شاید دیروز گفته بودم، من یادم نیست.
ماهیت مکان
فتر از علیه الامام. اعتراضش به اینه، لو کانل نفس هیولا و صورتون که مخالفتان لحیول الاجسام و صبر الاجسام. اینو دیروز توضیح دادن اونجا که میگفتن چرا گفت کل مرکب من شیئن کل هیولا و شیئن کس صورت، چرا گفت کل هیولا، چرا گفت کس صورت. توضیح دادن که هیولای نفس با هیولای اجسام فرق میکنه، هیولای و صورت نفس هم با صورت اجسام فرق میکنه. اون هیولا و صورت اجسام وقتی جمع میشن جسم درست میکنن، هیولا و صورت نفس وقتی جمع میشن جسم درست نمیکنن. پس معلوم میشه اون این هیولای نفس و صورتش با اون هیولای جسم و صورتش فرق میکنند. حالا فخرم به همین داره اشاره میکنه، اگر برای نفس هیولا و صورتی است که مخالف با هیولای اجسام و مخالف با صبر اجسام است، و اگر باقی از این نفس هیولای نفس وحده ها باشد، یعنی نفس هیولاش باقی مونده باشه، نه هیولا و صورتش. لما کانه، لما غلطه، تشریف خط بزنید. لما کانه الباقی من النفس هو النفس و جزء منها. اونی که باقی میمونه از نفس خود نفس نیست، بلکه جزء نفس باقی میمونه و شما در صدد این بودید که نفس رو باقی قرار بدید. الان نتیجه گرفتیم که جزء نفس باقی است، نه خود نفس. پس به مدعاتون نرسید. این اشکال اول. اشکال دوم که عرض کردم از اشکال اول لازم میاد اینه که وحینه زن در این هنگام که هیولا باقی مونده و صورت از بین رفته، هیولای نفس باقی مونده و صورت نفس از بین رفته، جایز است که کمالات ذاتی نفس باقی نمانند، زیرا کمالات ذاتی تابع صورت نفس بودن و صورت که از بین رفته پس کمالات ذاتی را با خود می‌بره. این اشکال دوم. دو تا اشکال بر مشا وارد می‌کنه یا برای بسیار. خب این اشکال فخر رو خواجه جواب میده، ولی جواب رو مرحوم لاهیجی بعدن میاره. عبارتی از اشارات نقل شد که دیروز خوندیم، عبارتی هم از فخر نقل شد که الان خوندیم. خواجه میخواد شروع کنه به شرح دادن. عبارت ابن سینا رو اول شرح میده، جواب هم بعد. مرحوم لاهیجی همون عرض شروع میکنه، یعنی شرح عبارت اشارات میده، بعدن جواب اعتراض فخر میده. قال المصنف فی شرحی، نه یعنی در شرح کلام فخر، بلکه در شرح کلام مصنف. و بهتر از این اینه که زمین شرح رو به خود خواجه برگردونه. گفتم به فخر برنگردونید، به ابن سینا که مصنف اشارات رو برگردونه، ولی بهتر اینه که به خود خواجه برگردونه. مصنف در شرحی که خودش دارد در اشارات این چه میگفت؟ یرود بالاصل. رو من دیروز با استنداد از توضیح خواجه بیان کردم، حالا خود خواجه داره بیان میکنه. در اصل دو تا شرط میکنه، دو تا قید میاره. اصل عبارت از چیزی است که حلول در چیزی دیگر نکرد.
بسم الله الرحمن الرحیم.
قید دوم
جلد اول طبیعت شفا،
این است که
طبیعی
عوارضی روی این اصل می آیند، از بین می روند، ولی اصل باقی می مانند. هم با اون عرض اول هست، هم بعد از این که عرض اول رفت با عرض دوم هست. این می شود. پس اصل عبارت از چیزی که دو قید داشته باشد. یکی این که حلول در چیزی نکرده باشد، دوم این که عوارضی روی این اصل متبدل بشن و این اصل با تبدل اون عوارض متبدل نشه، بلکه همچنان باقی بماند. اون وقت گفته می شود که این شی اصل است نسبت به این عوارض، نسبت به این عوارض اصله و این عوارض فرعن. اون فرها از من میرن، اصل همچنان باقی میمونه. بعد از این که اصل توضیح میده، بیان میکنه که اصل نمیتواند مشتمل بر دو شیء مختلف باشد. همونی که ابن سینا گفت، نمیتواند هم دارای فعلیت البقا باشد هم دارای قوت الحساب، بلکه اگر یکی رو دارد اون دوبونی رو ندارد، و چون فعلیت البقا رو بالوجدان دارد پس قوت الفساد رو ندارد، و اگر قوت الفساد رو ندارد فاسد نمیشه. همون استدلال رو که ابن سینا گفت ایشون تکرار میکنه دیگه، اون احتیاج نداره من بیانش کنم و همین مقدار اکتفا میکنه. یرید و بالاصل کل بسیط. سه تا قید داره، من یه قید یادم رفت بگم. اصل سه تا قید داره، یکی این که بسیط باشه، دوم این که حلول نکرده باشه، سوم این که عوارض روش متبدل باشن و او باقی بمونه.
حالا بزنید فضل سیاد.
یرید و بالاصل کل بسیط، این یک قید. غیر حال فی شیء، این دو قید، حلول در چیزی نکرده باشه. قید سوم من شأنه ان یوجد فیه اعراض، ضمیر من شأنه به اصل برگرده نه به شیء. که منشأ اون اصل این است که یوجد فیه اعراض و صور، و ان تزول عنه تلک الاعراض و صور. در این اصل اعراض و صور یافت بشوند و ازش زائل بشوند، از این اصل زائل بشوند، در حالی که این اصل باق فی الحالین، یعنی در حالی که اون عرض رو گرفته و در حالی که اون عرض ازش زائل شده. در هر دو حال چه اون عوارض باشند این اصل باقی است، چه اون عوارض از بین بروند باز این اصل باقی است. من شأن اون اصل این است که یوجد فیه اعراضی و صوری و ان یوجد و ان تزول اطور ان یوجده. شأنش این است که هم اعراض و صوری در او یافت شوند، هم از او این اعراض و صور زائل شوند، در حالی که اون اصل باقی فی الحالین، یعنی در هر دو حال، هم حالی که اعراض درش یافت می شوند، هم حالی که اعراض از او زائل می شوند. فهو و پس این اصل، اصل است بالقیاس الیها، بالقیاس به این اعراض، چون اعراض روش متبدل می شوند، یکی میاد یکی میره، معلوم می شه این اصل نسبت به همه اعراض و ستونیست که همه رو بر خودش حمل می کنه. این معنای اصله. ثم قال، یعنی مصنف، یعنی خواجه در شرح عبارت ابن سینا، قال الاصل لا يمكن ان يكون مشتملا على شيئين مختلفين اذ هو بسيط، نمیتونه مشتمل بر دو شیء مختلف باشد، هم فعلیت البقا داشته باشد هم قوت الفساد. چرا نمیتونه مشتمل بشه؟ اذ هو بسيط. فالنفس اذا كانت اصلا، این حکم اصل بود، این حکم اصل بود کلن، میخواد تو نفس، میخواد در غیر نفس. حالا اگر نفس هم اصل باشد همین وضع داره، یعنی نمیتونه مشتمل باشد بر دو شی، نمیتونه مشتمل باشه هم فعلیت بقا هم بر قوت الفساد. فن نفس و اذا کانت اصلا، اگر نفس بسیط بود که مجرای دلیل بود چنانچه قبلا گفتیم، اما اگر اصل یک مرکب بود، یعنی جزء مرکب بود منتها اون جزء اصلیش که اصلا معنا کردیم، اگر اصل بود فلن تکون مرکبن من قوتن، یعنی مشتمل بر دو شی نیست، مشتمل بر فعلیت البقا و قوت الفساد نیست. فلن تکون مرکبن من قوتن قابلتن للفساد مقارنتن لوجود السباب، مرکب از قوه قابل فساد و مقارن با وجود سباب نخواهد. یادتون باشه دیروز من این عبارتی به کمال ابن سیناز توضیح دادم، چرا مقارنتن گفت، چرا واب نیبرد، با اینکه باید بگه فلن تکون مرکبتن من قوتن قابلتن للفساد و قوتن لوجود ثبات، چرا واب نیبرد مقارنه آورد، چرا در اولی گفت قوتن قابلتن للفساد، در دومی گفت قوت ثبات، دیگه قابله نیمان. این همه رو دیروز توضیح دادن، دیگه تکرارش نمی کن. در اینجا فقط این نکته است که مرحوم لاهیجی لقوت ثباتی رو که در عبارت ابن سینا بود و در عبارت خواجه بود تبدیل کرد به لوجود ثبات. فقط همین نکته است در اینجا که در قبل نگفتنش، چون در عبارت ابن سینا قوت ثبات داشتیم، در عبارت خواجم تو اشارات قوت ثباته، مرحوم لاهیجی که داره نقل میکنه وجود ثبات نقل میکنه، نه قوه، وجود میگیره، یعنی ایشون همون فعلیت البقا رو داره میگه، ایلی هم نداره قوت البقا بگیر یا فعلیت البقا. یادتون باشه ابن سینا تو شفا اول فعلیت البقا گفت بعد تبدیل شد به قوت البقا. اول فعلیت البقا گفت و قوت الفساد، بعدا تبدیل کرد گفت قوت البقا و فعلیت البقا، فساد رو برداشت قوت البقا بهش گذاشت. حالا چه بگید قوت و ثبات، چه بگید فعلیت و ثبات؟ مرحوم لاهیجی گفته وجود ثبات یعنی فعلیت ثبات، ابن سینا و خواجه گفتن قوت ثبات. بالاخره این دوتا با هم جمع نمیشن، قوه فساد و فعلیت بقا، یا قوه فساد و قوه بقا با هم جمع نمیشن. این در صورتی بود که نفس اصل باشه، یعنی بسیط باشه، که مجموع دو قوه نشد یا مجموع یک قوه و یک فعلیت نشد. و این لم تکن اصلا، اما اگر نفس اصل نباشد، یعنی بسیط نباشد، یعنی غیر حال نباشد، چون اصل دو قید داشت دیگه، یک قیدش بسیط بودن بود، یک قیدش غیر حال بودن بود. حالا اگر اصل نباشد، اگر نفس اصل نباشد، یعنی یکی از این دو قید رو نداشته باشه، بساطت رو نداشته باشه یا غیر حال بودن رو نداشته باشه. اگر غیر حال باشد، اگر غیر حال بودن رو نداشته باشد، یعنی حال باشد، با تجردی که قبلا اثبات کردیم نمی‌سازد. اگر بسیط بودن رو نداشته باشه، یعنی مرکب باشه، تحلیلش می‌کنیم به دو جزء، اون وقت یک جزءش دوباره میشه اصل. حالا خود نفس اصل نبود، خودش بسیط نبود، مرکب بود، ما تحلیلش کردیم، جزی از توش در آوردیم، اون جز میشه اصل. پس عبارت خواجه رو توجه کنید، از اون خطی که خوندم، فن نفس و اذا خانت اصلا، نفس اگر اصل باشه، یعنی بسیط باشه، از اول بسیط فرضش کنید، مرکب فرضش نکنید. اگر اول بسیط باشه خب میشه اصل، اون وقت دارای دو تا قوه مختلف نمیشه. و الام تکن اصلا، اما اگر اصل نبود، اصل نبود یعنی چی؟ یعنی بسیط نبود یا غیر حال نبود، یعنی حال بود. چون اصل کردیم در اصل سه تا قید داشتیم، حالا قید سومش هیچ، اون دو قید اولش مهم بودن، یکی این که بسیط باشد، یکی این که غیر حال باشد. حالا وقتی میگیم اصل نیست، یعنی یکی از این دو قید رو از دست داده، یا بساطه رو از دست داده یا غیر حال بودن از دست داده. بسیط نیست یعنی مرکب است، غیر حال نیست یعنی حال است. اگر قید دوم رو که عدم حلول از دست داده باشه و حلول کرده باشه، که این نمیسازه با تجردی که ما قبلا براش اثبات کردیم، پس این فرض میشه فرض باطل. اما اگر مرکب باشه، یعنی بساطت از دست داده باشه، اینجا مشکلی نداریم، تحلیلش میکنیم به دو جزء، وقت یک جزء که به دست میاد بسیطه، دلیل رو در مورد اون بسیط اجرا میکنیم. و این لم تکن اصلا، یعنی و این لم تکن بسیطن غیر حال، یعنی اگر یکی از این دو قید رو نداشت یا هر دو رو نداشت، چون مرکب ینتفی به انتفاع بعض اجزائه کما ینتفی به انتفاع کل اجزائه. وقتی ما میگیم اصل نبود، یعنی این دو قید رو نداشت، حالا میخواد یکی از این دو قید رو نداشته باشه، میخواد هر دو رو فاقد باشه، فرقی نمی کنه، بالاخره مرکب منتفی میشه. اگر بسیط غیر حال نبود، کان اما مرکبن و اما حال دن، و ثانی که بخواد حلول کنه باطلون لما مره در بحث تجرد نفس. در تجرد نفس گفتیم که نفس معنا نداره که حلول کنه، نمیشه حلول کنه. و اما اگر مرکب باشد، و المرکب یکون مرکبا من بسائط، مرکب حتما مرکب از بسائطه، بسائطی که حلول نکردن، که اصل میشن، هم بسیطن هم حلول نکردن، پس میشن اصل. وقت اینا که حلول نکردن دو قسمن، یا هیچ جزء این مرکب حلول نکرده، یا بعضی جزء اجزایش حلول نکرده. اگر اجزا عبارت باشن از ماده و صورت، بعض الاجزا حلول نکرده، یعنی ماده حلول نکرده ولی صورت حلول کرده. اما اگر مرکب باشد از مثل مرکبای انضمامی، اون اصل این شی مرکب باشد مثل مرکبای انضمامی، نه مرکبای حال و محلی، دو تا جز کنار هم قرار گرفتن، یکی حلول در دیگری نکرده، اینا هر دوشون غیر حال دارد. پس اجزای مرکب دو قسمه، یا یکیشون حلول نکرده یکی دیگه حلول کرده، این در صورتی که مرکب مرکب باشد از حال و محل، که محل حلول نکرده حال حلول کرده، یا این که مرکب مرکبیست که هیچ یک از اجزایش حلول نکرده. این در صورتی که مرکب مرکب انضمامی باشه، که جزئی به جزئی دیگر منظم باشه، نه جزئی در جزئی دیگر حلول کرده باشه. بالاخره تو هر مرکبی شما بسیط غیر حال رو پیدا میکنید، یا هر دو جز بسیط غیر حال هست، یا هر دو جز بسیطن ولی غیر حال نیستن، یکیشون بسیط غیر حاله. با اون عبارت از ماده است. این که ابن سینا نفس رو بعد از تحلیل عبارت از ماده قرار میده، علتش همینه که نمیتونه نفس رو صورت قرار بده، چون صورت حلول شده و نفس حلول نمی کنه. صورت نمیتونه اصل باشه و نفس میتونه، باید اصل باشه. وقتی میخواد نفس رو تحلیل کنه به دو جز، میگه که نفس عبارت هست از اون ماده نفس و ما کلام رو به سمت اون اصل میبریم، یعنی به سمت اون ماده میبریم، صورت رو نمیتونه اصل بگیره، زیرا صورت اگرچه بسیط است ولی غیر حال نیست. اون ماده است که هم بسیطه هم غیر حاله، پس ماده میتونه اصل باشه. لذا ایشون در بین دو جز این که برای نفس قائل میشه، نفس رو عبارت از ماده قرار میده، عبارت از صورت قرار نمیده، چون صورت شرط اصل بودن رو نداره، ماده است که شرط اصل بودن رو داره. و المرکب یکون و مرکب من بسائط غیر حال، یعنی دارای اصل هست. حالا یا بعضش بسائط غیر حاله مثل ماده نسبت به جسم، یا کلش بسائط غیر حاله مثل اونجایی که مرکب مرکب باشه از انضمام اجزا به هم دیگه. و علی تقدیره، یعنی چه بعض اجزا غیر حال باشن چه همه اجزا بسیط غیر حال باشن، بنابر هر دو بسیط غیر حال یعنی اصل موجود است در مرکب. خط تیره رو بعد از فعل مرکب گذاشته، باید بعض از اصل بذاره. فالبسیط غیر الحال عن الاصل، این عن الاصل باید تو خط تیره بره، بقیهش باید بیرون باشه، موجود هم فعل مرکب. و هو اون وقت این اصل، تا حالا میگفتیم نفس مجمع دو قوه نیست، یا به تعبیر ابن سینا مرکب از دو قوه نیست. حالا میگیم هوه یعنی اون اصلی که برای نفس هست مرکب از قوه فساد و وجود ثبات نیست. اینجا توجه کن دیگه خواجه به کلمه مفارقن رو نیورده، عبارت رو عبارت دیگری قرار داده، گفته غیر مرکب من قوت الفساد و وجود ثبات. البته اینجا وجود ثبات شاید در اشارات اینجا هم قوت و ثبات باشه، من مراجعه نکردم. خب این شرحی بود که خواجه بر متن ابن سینا داشت. حالا از این به بعد میخواد جواب فخر رو بده. فخر دو تا اشکال کرد. الان خواجه به اشکال اول میپردازه و جواب اشکال اول میده. حدود نصف صفحه جواب اشکال اول طول میکشه، بعد در صفحه بعد به چاپ ما سطر سوم شروع میکنه به جواب از اشکال دوم. جواب از اشکال اول تقریبا طولانیه. اشکال اول فقه این بود که آن چه باقی میماند به اعتراف خود شما هیولای نفسه، و هیولای نفس جزء نفسه نه خود نفس، پس اونی که باقی مونده نفس نیست. خواجه در جواب میگه این هیولای نفس که ما ادعا میکنیم باقیه، یا ذات وضعه یا ذات وضع نیست. بله خود ابن سینا اینو گفت. ابن سینا گفت اگر بگویید نفس مرکب است، ما میگیم که ما ماده نفس رو انتخاب میکنیم که بسیط است و میگوییم او فاسد میشود، مرکب فاسد میشه، پس بالاخره باید یه جز از من بره، یا صورت یا ماده یا هر دو باید از من برن. اما ما میام میبینیم که هیولا شرط بقا رو داره، نگهش میداریم، صورت شرط رو نداره چون اصل نیست، چون صورت حلول میکنه اصل نیست، شرط بقا رو نداره، اونو کنار میذاریم. اما هیولا رو که شرط بقا رو داره قبول میکنیم، این اصله، میگیم که مجموع دو قوه نمیتونه باشه، نمیتونه هم قوت الفساد داشته باشه هم قوت الثبات. حالا که قوت الثبات داره پس قوت الفساد نداره. میبینید بحث ما اصلا تو هیولا میاد به خاطر اینکه هیولا رو میتونیم نگهش داریم، هیولا اصله اما صورت اصل نیست، ما در اصل بحث نمی کنیم، چون اصل اگر نباشه احتمال زوالش هست. دقت کنید چرا، اینو شاید توضیح بدم بهتر باشه. اگر هیولا رو بگیم محفوظ میمونه، صورت از بین میره، اشکالی نیست. اما اگر بگیم صورت محفوظ میمونه، هیولا از بین میره، تا هیولا رو از بین بردیم صورت هم به دنبالش میره، چون صورت محل میخواد، نمیتونیم صورت حفظ کنیم. اگر هیولا از بین رفت صورت دیگه نمیتونیم حفظ کنیم، چون صورت احتیاجی به محل داره. ماده صورت نه، ماده در فعلیت صورت میخواد، ولی اینطور نیست که با نبود صورت از بین بره، زائل بشه. میتونیم اصل فرضش کنیم، اصل این غیر حال است، بسیط است. نه که بدون صورت میشه، ما میخوام بگیم میتونه اصل باشه و فعلیت داشته باشه، ولو کس اینم اشاره کردیم که اونی که برای نفس هست کس صورت، و اونی که برای هیولا است برای نفسه، اونی که برای نفسه کس صورته و کل هیولا است. خیلی احکام صورت هیولا رو تو اجزای نفس اجرا نکرد. خب حالا فخر اینطور، به فخر اینطور میگیم اون هیولایی که باقی میمونه از نفس باقی میمونه، یا ذات وضع یا ذات وضع نیست. ذات وضع یعنی قابل اشاره حسی، پس یا قابل اشاره حسی است یا قابل اشاره حسی نیست. نمیتونید بگید قابل اشاره حسی هست، چون چیزی که قابل اشاره حسی هست جزء نفسی که قابل اشاره حسی نیست نمیشود، چون نفس بالاخره مجرده و قابل اشاره حسی نیست. اینو قبول داریم که نفس قابل اشاره حسی نیست. حالا جزءش اگر قابل اشاره حسی باشد ممکن نیست، ممکن نیست جزش قابل اشاره حسی باشه. چیزی که خودش قابل اشاره حسی نیست جزش هم نمیتونه قابل اشاره حسی باشه. پس نمیتونید بگید هیولا ذات وضع، باید بگید هیولا غیر ذات وضع. حالا چی گفتید غیر ذات وضع؟ در بارش بحث میکنه. آیا ذات و قوام به انفراده ها هست یا نیست؟ همینی که الان داشتیم بحث می‌کردیم. آیا به تنهایی می‌تواند بماند هیولا؟ یا باید با یه چیزی همراه بشه تا بمونه؟ خودش به تنهایی نمی‌تونه بمونه. هیولا باید با صورت مرتبط بشه، یا با یه چیزی دیگه مرتبط بشه، با یه امر بالفعلی کنار بیاد تا بتونه باقی بمونه. چطوره؟ آیا این هیولایی که ذات وزن نیست خودش به تنهایی میتواند بماند، یا به تنهایی نمیتواند بماند، یه همراهی لازم داره؟ حالا اون همراه صورته یا هر چیزی دیگه. اگر بگید به تنهایی باقی میمونه، هم ذات وز نیست، هم به تنهایی باقی میمونه. میگیم خلف وز لازم میاد، چون این چنین هیولای خود نفسه، نه جز نفس، در حالی که فرض نه که جز نفس باشه. پس خلف وز لازم میاد و این فرض باطله. نمیتونید بگید هیولا استقلال دارد و بدون هر شیء دیگری میتواند بماند. اگر اینطور باشد باید خودش نفس باشه، نه جزء نفس باشه، در حالی که شما او را جزء نفس قرار دارید و با فرض این که جزء نفس دارید بحث میکنید. پس این فرض میشه باطل. بعضی ها گفتن این فرض میشه باطل ولی مطلوب ما رو نتیجه میده، چون بالاخره نفسم این هیولا میشه نفس و مجمع دو قوه نمیشه، پس قوت الفساد نداره، بالاخره آخر سر نتیجه نتیجه میده. مرحوم لاهیجی میگه نه، این خلف فرض هست، این فرض خلف فرض هست ولی مطلوب ما رو نتیجه نمیده. این بعدا بحث میشه اینجا. یعنی اینو من زودتر گفتم برای اینکه فکر نکنید که این فرض مطلوب ما رو نتیجه میده. ظاهرش اینه که مطلوب ما رو نتیجه میده، ولی مرحوم لاهیجی بیان میکنه که کسانی که فکر کردن این فرض نتیجه مطلوب را میدهد اشتباه کردن، این فرض نتیجه مطلوب را نداره. حالا به چه بیان نداره بعدا میشنم. این فرض رو کلا باطلش کرده. میام سراغ فرض دیگر که نفس ذات، این هیولای نفس، نه خود نفس، هیولای نفس ذات وز نیست، قوام مستقل هم نداره، بلکه باید همراه چیزی باشه. حالا بحث میکنیم اون چیزی که همراه هیولا باید باشد تا این هیولا قوام پیدا کند چیست؟ یا بدن است یا بدن نیست، چیزی دیگر است. نمیتونید بگید بدن است و الا لازم میاد که نفس در وجودش محتاج به بدن باشد، در وجودش محتاج به بدن باشد. نفس در افعالش محتاج به بدن هست، اشکال نمی کنی، ولی در وجودش میگه محتاج به بدن نیست. الان لازم میاد در وجودش محتاج به بدن باشه، چون فرض کردیم که ذات قوام نیست، به انفرادها به تنهایی نمیتونه برپا باشه، با بدن برپا میشه، برپا میشه یعنی وجود میگیره. پس نمیتونید او را به وسیله بدن موجود بدانید، لازمش اینه که او وجودش هم وابسته به بدن باشه. و اینه در جای خودش گفتیم که وجود نفس وابسته به بدن نیست. پس وابسته به چیزی دیگه برقرار شد، وابسته به صورت هم که قرارش نمیدیم، چون صورت زائل میشه میره، وابستش میکنیم به مبادی عالیه، وابستش میکنیم به مبادی عالیه. پس هیولای نفس، دقت کنید چی شد، هیولای نفس قابل اشاره حسی نیست، به تنهایی هم قوام ندارد، به بدن هم وابسته نیست، به علت و مبادی عالیه وابسته است. تا رسید به این که به علت وابسته است، ملاحظه میکنیم علت رو، میبینیم علت فاسد نمیشود، نتیجه میگیریم پس معلولم که هیولای نفس فاسد نمیشه. دیگه از طریق مجمع قوه نیست وارد نمیشیم، از این طریق که متکی به علت باقی است وارد میشه. فقط متکی به این علته، به چیز دیگه متکی نیست. اگر به چیزهای دیگه متکی بود باید اون چیزهای دیگه هم باقی میموندن، اما این فقط متکی به فاعله و فاعلش هم عقله، عقلم که زائل نمیشه، فاسد نمیشه، پس این متکی به عقل فاسد نمیشه. توجه کنید خواجه در جواب فقط آخر سر بقای نفس رو یه جور دیگه داره اثبات میکنه، نه از طریق این که مجمع قوت نیست، از طریق این که وابسته به یه علت باقی است، از این طریق باقی میمونه. به اینجا به اینطوری به مطلوب میرسه، عیبی نداره بالاخره مطلوب به دست آورد. ولی مرحوم لایجی اشکال میکنه، میگه جواب خاطر تمام نیست، کلام فخر و اشکال فخر رو باطل نمی کنه، که الان هم بعدم وقتی رسیم این که لرز می کنه. الان جواب خواجه توجه کنید، جواب از اشکال اول فخر داده، جواب از اشکال دومش هم باید بعدم بریم رسیدگی میکنه. ثم عجاب عن اعتراض الامام به این که هیولای نفس یا ذات وضع است یا غیر ذات وضع، این یا قابل اشاره حسی یا قابل اشاره حسی نیست. والاول یعنی قابل اشاره حسی بودن این هیولا محال است، زیرا چیزی که صاحب وضع است نمیتواند جز باشد برای چیزی که صاحب وضع نیست، برای چیزی که لا وضع الله، نفس لا وضع الله، این مشخصه و مقبوله، یعنی ادعا میکنی و ثابتش میکنی که نفس ذات وضع نیست، وقت هیولایش که جزءش هست نمیتواند ذات وضع باشد، جزء شیء مجرد باید مجرد باشد، نمیتواند مادی باشد. و ثانی، پس باید فرض دوم رو مطرح کنیم، یعنی بگیم هیولای نفس غیر ذات وضع، ثانی رو باید قبول کنیم که هیولا نفس غیر ذات وضع. بعد میگیم ثانی لا یخفی، باز تقسیم میشه، اما ان تکون این هیولا در حالی که غیر ذات وضع است، تکون ذات قوام به انفرادها اولم تکون، ذات وضع نیست اما یا ذات قوام به انفرادها است، یعنی به انفرادها یعنی به تنهایی قوام داره، یعنی وجودش کامله، برپاست، هیچ احتیاجی به چیزی دیگه نداره، خودش تنها قوام داره، او لم تکن یا تنها قوام ندارد. فإن کانت، اگر قوام استقلالی داشته باشه، کانت عاقلتن به ذاتها، این کانت یعنی اگر این هیولای نفس قوام داشته باشد به انفرادها، کانت عاقلتن به ذاتها، عاقل خواهد بود، چون میدونید در تعقل دو تا شرط بیشتر نداریم، یکی این که اون عاقل مجرد باشد، دوم این که قائم به ذاتش باشد. صورت عقلیه رو میگیم که عاقل نیست، معقول هست ولی عاقل نیست، چرا؟ چون قائم به ذات نیست، متکی به نفسه. جسم رو که قائم به ذات هست میگیم عاقل نیست، چرا؟ چون تجرد نداره، هم باید تجرد باشه هم باید قیام به ذات باشه، در جسم تجرد نیست، در صورت عقلیه قیام به ذات نیست، لذا هیچ کدوم عاقل نیستن، اما در نفس و عقل هم تجرد هست هم قیام به ذات هست، پس این دوتا عاقل هست. حالا اگر هیولای نفس این دو شرط داشته باشه، هم تجرد داشته باشه که داره، هم قیام به نفس داشته باشه که در این فرض گفتید داره، خب خود هیولا میشه عاقل؟ اگر عاقل شد میشه نفس دیگه، هیولای نفس نمیشه، خود نفس میشه، در حالی که شما هیولای نفس رو ازش کردید، از خلف فرض لازم میاد. فإن کانت، یعنی اگر این هیولا علاوه بر این که مجرد است و ذات وضع نیست، یعنی مجرد است، علاوه بر این ذات قوام به انفراده ها، کانت یعنی باشد، کانت عاقلتن به ذاته ها، اون دو شرط عاقل بودن رو دارد، پس عاقل به ذاته ها خواهد بود الا مامر، سکانتی نفس، لازمش اینه که هیولا نفس باشه، خود نفس، در حالی که قد فرزنها جز امن نفس، نه خود نفس، حاضا خود. عرض کردم در اینجا بعضی میگن علاوه بر اینکه خطبه مطلوب آمارم نتیجه میده، مرحوم الهیجی میفهمد نه، مطلوب نمیتونه نتیجه بده، به چه بیان مطلوب نتیجه نمیده، بعدا بحث میکنیم انشاءالله. و این لم یکون ذات قوامن بن فراده ها، و این لم یکون یعنی و این لم تکون اون حیولای نفس ذات قوامن بن فراده ها، اگر اون حیولای نفس به تنهایی قوام نداشته باشه، وابسته باشه، وقت سوال میکنی وابسته به چیست؟ وابسته به بدن است یا وابسته به علتشه؟ اگه وابسته به بدن باشه که بازم خراب میشه قضیه، لازم میاد که نفس در وجودش وابسته به ماده باشد، وابسته به بدن باشه، در حالی که در جای خودش گفتیم در فعلش وابسته هست ولی در وجودش وابسته نیست. پس ناچار باید وابستگی به بدن نداشته باشه، حتما وابستگیش به علت به مطلب دیگه تمام میشه. و این لم یکون ذات قوام بین فراده ها، اگر نفس به تنهایی ذات قوام نباشد بلکه محتاج به غیر باشد، فاما ان یکون للبدن تأثیر فی اقامتها و لم یکون، یا بدن تأثیر در اقامه نفس دارد، یعنی وجود نفس به توسط بدن تأمین میشه، و لم یکون، یا نه وجود نفس به بدن مرتبط نیست و نفس در وجود بدن و بدن در وجود نفس نقشی نداره. فاین کان، یعنی اگر بدن تأثیر داشته باشه در وجود نفس، کانت نفس غیر مستقنیت فی وجودها عن البدن، لازم میاد که نفس در وجودش از بدن مستقنی نباشد، در حالی که نفس در وجودش از بدن مستقنی است، در فعلش از بدن مستقنی است. فلم تکن ذات فعل بالفرادها، اگر در وجودش وابسته است، در فعلش نیز چه متفرع بر وجودش هست وابسته می شود، حتی در فعل خاصش که تعقل است، ولی او در فعل خاص وابسته نیست. توجه کردن چی شد؟ من به صورت دیگه این مطلب رو باطل کردم که اونم درست بود، گفتم لازم میاد در وجودش وابسته باشد در حالی که نفس در وجودش وابسته نیست. ایشون میگه اگه در وجود وابسته باشه لازم میاد در فعل خاصش هم وابسته باشه، نه در افعالش، در افعالش اشکال نداره وابسته باشه، در فعل خاصش نباید وابسته باشه، فعل خاصش تعقله، نفس در فعل خاصش که تعقله وابسته نیست، در مقدمات تعقل وابسته است، در افعال دیگر وابسته است، ولی در خود تعقل وابسته نیست، در حالی که اگه در وجود وابسته باشه در فعل هم که فرع وجوده وابسته میشه، اگه در اصل وابسته بشه در فرع هم باید وابسته بشه، وقت لازم میاد در تعقل وابسته به بدن باشد در حالی که نفس در تعقل وابسته به بدن است. اگر نفس مستقنی در وجودش مستقنی از بدن نباشد، فلم تکن ذات فعل من فراده ها، لازم میاد که مستقلن صاحب فعل نباشد بلکه با بدن صاحب فعل باشه، منظور از فعل فعل خاص خودش یعنی تعقل. علامامر اشاره به اون مطلب دارد که فعل فرع وجود است، اگر چیزی در اصل که وجود است وابسته باشد در فرع هم که فعل است وابسته خواهد شد. خب پس این فرض هم باطل شد که نفس در وجود وابسته باشد به بدن، باید گفت در وجود وابسته به چیزی دیگر است. اون چیزی دیگر چیست؟ صورت نیست، چون صورت از بین رفته، بدن هم که قرار شد نباشه، لا یبقا جز این که علت باشه، پس وابسته است به علت. و این لم یکن للبدن تأثیر فی اقامه نفس، کانت این نفس باقیه به ما یقیمها، یعنی به علتی که او رو اقامه میکنه. دقت کنید تعبیر ایشون رو، اگر بدن در تأثیری در اقامه ندارد، اون علت تنها مؤثر است، علت تنها مؤثر است. این یعنی چی؟ میدونید که علت تام است که معلول رو نگه میداره، علت ناقصه نمیتونه معلول نگه داره. اگر نفس وابسته به فاعل و بدن یعنی قابل باشه، علت تامش مرکب است از فاعل قابل. الان ما بیان کردیم که بدن یعنی قابل تأثیری نداره، پس علت بقای نفس مرکب نیست از فاعل قابل، منحصر میشه به فاعل. لذا ایشون میگه که کانت باقیتن به ما یقیما، یعنی فقط به وسیله فاعل باقی میمونه، چون احتیاج به بدن نداره، احتیاج به قابل نداره. پس کانت این هیولای نفس چه بقا چه بدن و علت قابلی نداشت، باقیتن به ما یقیما، یعنی به فاعلی که اقامش میکنه، و فاعل همون عقله، عقلم که دائمی است، یعنی فاعل دائمی است، یعنی علت تامه دائمی است، پس معلولم که نفس است دائمی است. پس کانت باقیتن، این هیولای نفس باقی میماند به وسیله فاعلی که اقامش میکند، و این لم یکن البدن موجودا، ولو بدن موجود نباشه، چون بدن علت قابلی بود، چون بدن اگر لازم بود علت قابلی میشد، و ما گفتیم که بدن لازم نیست پس علت قابلی نیست. بنابراین ولو بدن موجود نباشد، علت تام که فاعل است موجود است، و با وجود علت تام دائما نفسم وجود دارد دائما و باقی میماند دائما و فاسد نمی شود و هو المطلوب. توجه کردید؟ سلام علیکم. این مرحوم خاجب در جواب فقط بالاخره بقای هیولای نفس رو درست کرد، بقای هیولای نفس درست، ولی باز هنوز اشکال باقی مونده، چه اونی که باقی موند جزء نفسه، بازم همه نفس نشد. شما زحمت کشیدید نفس رو باقی نگه داشتید، خوبم بیان کردید، اما چی باقی موند؟ نفس باقی موند یا هیولای نفس؟ زحمت کشیدید هیولای نفس رو باقی نگه داشتید، این چه مورد بحث ما نبود؟ ما که نمیخواستیم بگیم جزء نفس باقی مونده، ما میخواستیم بگیم همه نفس باقی مونده. فخر هم اشکالش همین بود، شما اشکال فخر رد نکردید. این جواب اشکال اول فخر بود، ثم این صبر المقیمه جواب اشکال دوم فخره، که این جواب رو باید بذاریم با اعتراضی که مرحوم لاهیجی بر خواجه میکنه، ان شاء الله جلسه آینده داره.